بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. رحمة الله على عدوهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصحبتمون رسید به توجیهات مختلفی که در تعبدی و توسلی قابل بیان هست. یه توجیه اول رو بیان کردیم و فرمودن در مجموع قابل دفاع نیستش دیگه، اشکالاتی بهش شد. و حالا دیدم بعد درست یه رو پیش در مورد تفاوت دیدگاه معنون میرزای نایمی با اون تقریر قدرت بحث کردیم. رفقایی که حالا تشریف نداشتن اگه حوصله کردم شاید گوش کنن، برای اینکه من بیانم واضح نبود تو اون یه رو بذار بیشتر بحث کنیم شاید این من واضح تر شده باشه. ولی به هر حال رسیدیم
تفسیر عمل اولو قبول نکردیم.
و اول نه اول نه دیگه، یعنی نتیجه نه
دیگه اولی بگیم ساده تر هم هست بود
نه 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 اینو هنو توضیح نداد، این فقط مطرح کردیم کلیت رو
از این که فهموزید میکنم.
راه اول چی بود؟ راه اول این بودش که بگیم قصد و قوت با امر واحد حاصل میشه و خودش رو در موضوع خودش اخذ میکنه.
نه این راه اول نبود،
این تغییر اول
بود. تو راه اول که تصرف بود
نه نه خب این دعوی تغییر دومه، تغییر دومه تغییر توسلی میشه. همین که الان میخوام عرض کنم که چی بگیم؟ بگیم که مولا در ناحیه امر تصرف نمیکنه، مولا دارن یه جزا تصرف میکنن. ببینید همون جوری که جعل وجوب در دست مولاست، مولا میتونه جعل وجوب کنه، بعد عقلا بگن عقاب رو دوشش میاد، مولا حق داره که مستقیما تو ناحیه ثواب و عقاب هم تصرف کنه، چون ثواب و عقاب به یده خود مولاست. و یک اشکالی نداره که مولا باید عقلا عقاب قرار ندن عقاب قرار بده، یا چی داره که عقلا باید عقاب قرار بدن عقابش بیاد چیکار کنن برده. راه حلی که در واقع تقریر دوم بود که میشه حالا راه حل اول تقریر شما اینه که مولای امری میکنه دو دارد که مثلا میاد داخل اتاق بگه یالا جارو کنی، خب یعنی جعل وجوب کرد مثلا به قول اصولین ما، یا از صیغه افعلی گفت از صیغه افعلش وجوب عقلی انتدا شد و استحقاق عقوبه. بعدش هم در دنبالش چی میگه؟ بیاد بگه که من اگر نیتتون به خاطر امر من باشه انجام بدید که چی؟ اگر نیتتون به خاطر امر من نباشه تنبیهتون میکنم. اونایی هم که جارو میدنن ولی نیت من نمیدنن اونا را هم تنبیه میکنم. یعنی تنبیه جدیدی قرار نده و همون تنبیهی که برای ترک جارو دادن هست و بگم اون تنبیه مشترک است بین کسایی که اصلا جارو نمیدنن یا جارو میدنن اما به خاطر امر من نمیدنن. اینجوری تعبیر درست میشه، یعنی با امر اول ایجاد انگیزه میکنه. چرا؟ چون امر اول عقاب داره دیگه، وقتی عقاب داره محرک میشه، میشه دایی. با حکم دومش چیکار میکنه؟ توسعه میده در دامنه عقاب. میگه عقاب اختصاص به تارکین عمل نیست، کسانی که عمل انجام میدن اما نیتشون هم من نیستن اونا رو هم چیکار میکنم؟ اونا رو هم عقاب میکنم. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که اولا اینجا دوتا امر به وجود نمیاد که بگیم اولی برای خودش امتثال داره و سقوط داره و دومی برای خودش امتثال داره و سقوط داره. کنه یه تکلیفه، یه عقاب هم هست داشت. شما اگر جارو زدین بدون قصد قربت هیچی نصیبتون چیه؟ نمیشه، درسته؟ پس دوتا تکلیف جدا درست نشد، یه تکلیفه. و دوتا امر هم درست نشد چون یه امر بیشتر نیست داشت، دومی تصرف در ناحیه ثواب و عقاب هست داشت. شخصا فکر میکنم که این تقریر هیچ اشکالی بهش وارد نیست. حالا باز رفقا فکر کنن دیگه ببینن میشه هیچ اشکال کرد یا نه. تو بعد این میرزای ناینی و منم آچه خونا رو ببینن که چیز عجیب و غریب رو کشف میکنن ببینیم الان به اینجا میشه اشکال کرد یا نه. ولی بحث رضا که اشکال نمیشه کرد چون
تا بیان داره مولا دیگه، یک امر داره دستور دوباره بیان میگه
اصلا تیم شاید جنس متمم جلی که میرزای ناینی میگن، ولی متمم جلی که فقط تصرف در ناحیه جعل و ثواب و عقاب میکنه نه در ناحیه تکلیف. تکلیف رو دست نمیدن چون آخه یه موقع متهم جعل و تصرف در ناحیه تکلیف تعبیر میکنیم فوری ها میشه دوتا امر یا میشه امر مرکب. امر مرکب بشه این ورش میشه امر زمینی اون در دسترسی که داشتیم، امر مرکب بشه میشه دوتا تکلیف جدا در سرای دیگه. متهم جعل ما تو ناحیه جعل تکلیفش کاری انجام نمیده، متهم جعل ما در ناحیه دامنه ثواب و عقاب. مبنای این حرف هم این هستش که قرصه للمولا ان یتصرف فی دائره الثواب و العقاب کما لو تصرف در اصل امر نه
انشاء خبر
میگه. خب نه در واقع داره انشاء میکنه چون جعل میکنه دیگه.
خبر
نمیشه دیگه. الان دومه
آره، ولی جهل مولا با ذهنش، جهل مولا به ابرازشه، به محض ابراز منجعل میشه. حالا تو نیتش هر وقت یه چیزی باشه ابراز نکنه، هیچ چیزی در عالم قانون و اعتبار منجعل نمیشه دیگه. دادا این
قبول میکنم که دو تا انشاء هست، ولی دو تا امر
نیست. اصلا دیگه انشاء از سنخ انشاء تکلیفه، دیگه از سنخ انشاء چی؟ جهل سواب و عقاب. فکر میکنم که اینطور نگم، فکر میکنم ظهورات عرفی هم معمولا همینطوریه. یعنی وقتی کسی میاد از درتون میگه که یالا جارو کنین، باید هم به خاطر اینکه من میگم جارو کنین، مثلا فرض کنین یالا جارو کنین چون خودم دارم میگم. مثلا اگه کسی نیت دیگه ای داشته باشه، اون هم کتکشون میدانن، این در واقع ناخودآگاه داره تو ناحیه ثواب عقاب تصرف میکنه، تو ناحیه امرش تصرف نمیکنه. چون تو ناحیه امر بخواد تصرف کنه، همون مشکلات پیش میاد دیگه. ولی ممکنه هست که بگید نباقال مهم شهید صد مردم بیدقتن، چیز میکنن دیگه، تو خیال خودشون تو ناحیه امر هم تصرف میکنن، درسته؟ اشکال نداره، بلکه یه چیزی شدنی باشه ثبوتن، اثباتا طرف اثر بیدقتی میگه یا با دقت میگه، تاثیر در مسئله ما نداره. بخواه این کار شد ثبوتن شدنی است. در رسول الله صلی الله علیه و سلم یه روایتی نقل کردن که رسول خدا فرمودن ایها الناس، مثلا فرض کنید یه جلبه در حرام، درست لعنی امرکم به، ما نگیم آقا این روایت دروغه، رسول خدا که کار محال نمیکنن، این کار اصلا شدنی نیستش، پیغمبر مثلا اگه دور انجام میدن، نه میگم اون روایت شدنی است، درست این تقریرش هم اینه. پس این تقریر قابل دفاع است و مشکل تعبد توسلی رو حل میکنه با پیشفرض بزرگان. یعنی مثلا در مبانی تشکیل نکنه، ببین تعبد توسلی یه امر داره و ملاک در قصد قربت هم چی است؟ قصد امره.
یعنی تعبد اگر امر بکنه دیگه رو قصد، این که من گفتم بازم ظهورش تو همینه. یا اگر با
نه ظهور که اصلا فقط ظهور که نیست، مگر تلقی عرف همینه، یعنی اگه قصد نکنه خودت میکنه دیگه.
دیگه تلقیش اینه یا با همین تلقی که من فهمیدم که اول بگه جواب بکنیم، بعد جواب بدیم، بگه که زمانه ثواب برامش.
نه اون دیگه سخنرانی میشه. نه دیگه یالا جارو کنین چون من میگم، درسته؟ اگه نیت دیگه ای داشته
اول محل نزاع
بود. آره با هم جمله معمولی بگم، درسته؟ من ازش میپرسم اگه به خاطر دیگه نیت دیگه داشتی کتک بخوره دیگه، درسته؟ چون اصلا مردم با امر و نهی و وجوب و حرمت به این معانی که ما میگیم کاری ندارن. که مردم
قید امر اول نمیفهمن،
قید امر اول نمیفهمن. یعنی موقع من شهید صاحب اونجا مردم بی دقت اینجوری هم فکر بکنن، اشکال نداره، درسته؟ ولی میخوان یه ذره دقیق تر صحبت بکنن و ناخودآگاه بهش سردرگمی نیافته. چون اون جمله که مشهور میگفتن تو خودش حالت پیچیدگی و سردرگمی داشت، غیر عرفی بودش. بخواد ذره روان تر باشه، یعنی کتک میدونم دیگه، اون که موالی باش کار دارن، بحث سوال و قباله هست، بحث خلاصه امر و ایجاب توش موضوعیت چی؟ نه به هر حال یه احتمال بگذن مخواد بگیم
معمول پیاده کنیم، یعنی هم خواست میگه بیان دوگاهی میگه بلاخره
نه فرین بیان جدا بگه که حتما میشه، درسته؟ این جملات متعارفی هم که ما به کار میبریم که افعل به قصد الامر، این دارم میشه این شکل توتیش دار، درسته؟ یکی از توضیحات رو توضیح دیگه هم که داره که نه خب این تو همون ناخودآگاهش داره، مثل مرحوم میرزا ناینی حالت دوری صحبت میکنه،
یعنی سردرگم میشه یا سردرگم نمیشه،
اون از قبلی هم نمیشه، از قبلی هم نمیشه.
خب قبلی اصلا محال بود، مخواست بگیم شارع حکیم کار نمیکنه، طبق قبلی یه روایت اینجوری میرسه، اون روایت اصلا دروغشون خلاف عقله. حالا فرام خواهی بگم یک توجیه داره که معقوله، حالا توجیه دیگه هم داره، یکی که بهش میرسیم خیلی
سابقه ملازم و تکلیف دیگه نه این تصرف در سابقه میکنم این تکلیف هم غیر از این
چرا
خود؟ یه حرفی توی ملازمه مثلا حکم بعضی با حکم تکلیفی بود کنم که وقتی باطله کشو از مثلا چه مثلا حرمت نو بود یا صحیح کشو از علیت بود همه هر اونجا بزنم وقتی اقاب داره یعنی تکلیف از اول این گونه جهل شده بیانش الان به نحو صواب تصور کرده.
میدونم یعنی اگه ما اینو قبول کردیم که ثواب و عقاب رابطهش با تکلیف رابطه جعلیه، درسته؟ رابطه قطعی نیست. و بعد اگه اینو بگیم که خب میشه آدم تکلیف بذاره ثواب و عقابشو برداره، مثلا فرض کنیم حالا ممکن
تکلیف نشد رو بکنم ولی ثواب و عقاب برش بتره نگاه مشهور این گونه نیست.
خب نه قبوله، می‌خواستم عرض کنم اگه اینو بگیم که نگاه مشهور میگن اون تکلیف مثلا لغوه، نمیگن نمیشه. حالا ما این کارو میکنیم، ما میخوایم برعکسش انجام بدیم. برعکسش چی است؟ برعکسش این است که بیایم بگیم یه جای تکلیفه نیست، سابقه قابه هست، این وش که هیچ مشکلی نداره که. اون اولی هم ناشدنی نیست، شدنیه، ولی شدنی هستش که چون با بنات و اقلایی نمیسازه میشه خلف بنات و اقلایی حالت لغویت پیدا کنه. اما دوم هیچ مشکلی نداره، دوم یعنی من ببینم که جهر تکلیف بکنم، میام یه کسی این کار رو کرد کتکش میدارم.
موالی ارفی چی هست این تصور میشه، ولی تو شعاره بالاخره بیانش داره، بیان دوم ولی جهر که هم اول اتفاق افتاده، این جهر دوم که نمی کنید.
نه جهر دوم جهر اقاب میکنه، چش کار جهر اقاب بکنه؟
این الان تکلیف ها ثابت شده دیگه، درسته انشاءش که شده، الان بیانش الان دی بیان دوم پیدا میکنه.
خب چرا این اصرار دیگه حتما تکلیفی شده؟ ما هم تو اصول میگم آقا اگه اقاب داشت ما اندن کشف کنیم تکلیف داشته، درسته؟ ولی میشه حکم تکلیف باشه حکم وضعی نباشه؟ میشه که، درسته؟ همونجوری که حکم تکلیفی کرد آثار حکم وضعی بدون حکم وضعی قابل فرضه، سوابقا هم کرد آثار حکم تکلیفی بدون حکم تکلیفی قابل فرض هست. حالا یه جای واقعا حکم تکلیفی مشکل داره، تحققش مبتلای به دور است و خلف است و اینجور حرفا، چه اشکال داره مولا بگه که به درنهای حکم تکلیفی تصرف کنه؟ یه امر اضافه جعل کنه، شما میگه امر اضافه اشکال داره، یه امر زمینه و امر قبلی بکنه، شما میگه این شد امر زمینی مشکل پیدا کرد، از این مکانیزم رو استفاده کنه، یه امری بکنه واقعا ازش وجوب انتفاع بکنیم و بر اساسش عقاب جعل بشه، یه عقابی هم جداگونه جعل بکنه، میگه خب این عقاب چرا جدا جعل کرد؟ چرا امن نکردیم؟ خب نمیتونستم دیگه، اگه میخواستم امن بکنم که یا دور پیش اومد یا خلف میشد از این حرفا، ولی من دستم بسته که عقاب تنها جعل کنم. یعنی جعل اثر بدون مؤثر اعتباری این هیچ اشکالی نداره، تفکیک بین اثر و مؤثر اعتباری شدنی است اما لغوه، اما جعل اثر بدون مؤثر هیچ محضوری نداره. فقط مهم این هستش که باید کار حکیمانه باشه، حکمت چیم به اینه که چون مؤثرش یعنی صیغه افعلش اینجا درد و سر سازه، از صیغه افعل استفاده نمی کنم، یعنی به جای که بگم مثلا سل وقصد به صلات که امری هادا که بودش دوتا ام، درسته میگم سل و این لم تقصد امری، درسته آقابو که کما آقابو من ترک از سلات میشه، مشکلی اتفاق نمی کنم. خب این میشه تفسیر دوم، یا حالا به قول راه حل اول. تفسیر سوم این است که بیان بگیم تعبدی و توسلی دو تا امر دارن.
سوم
دوم تفسیر اول میگفت تعبدی یه امر داره، امر مقید،
یعنی کل وقتی که تعلم داشتیم
کل وقتی داره تقریبای قبل بله، خود چهار پنج تا اشکال بهش میشه. تقریب دوم میگه تعبدی یه امر داره و یه جلال اقام،
این راه حل اول بود.
خب آره
در مقابل اون،
درسته. میشه تفسیر دوم. تفسیر سوم که تعبدی دو تا امر داره، یه امر به عمل یا امر به چی؟ امر به قصد قربت، درسته. که بعد در امر دوم ما همون امر اول رو مقید میکنیم به قصد قربت، بعد میگه خب توسلی چیه؟ میگه توسلی که فقط یه امر داره، هر چی دو تا امر داره میشه تعبدی، هر چی امری میشه توسلی. اگه گفتن سله رحم کن میشه توسل، اگه گفتن سله رحم کن، بعضی گفتن سله رحم رو به قصد قواد انجام بده میشه چی؟ میشه تعبدی.
مشکلی که اگر
که اون خب نه تغییر میکنم، مشکلش کجاست؟ مشکلش اینجاست که میگیم خب این تقسیم خوبه، میگیم تعبدی ها دو امری هم توسلی ها تک امری، ولی این تقسیم با شریعت نمیتونه، چون مشهور در شریعت این است که تعبدیات بی قصد قربت هیچ اعتباری ندارن. اگه اینا دو امری باشن باید بی قصد قربت یه فایده‌ای داشته باشن، یه اثری، یه ثوابی، ولی مشهور این است که نماد بی قصد قربت کلن فاقد اثر است، یعنی نه اثر قانونی نه اثر الهی هیچی برش بار نمیشه، نه مصلحت دارد و نه ثواب. اگر که ما اینو گفتیم طبیعتا نمیتونیم در بیان تعبدیات شرع از این روش استفاده بکنیم،
چون نقدیت هم میگیرن اگر از همون امر به امر بخواد من باعث بشه دیگه لازم نیست شما قصد قربت رو امر
بکنید. خب اشکال نداره، ولی با این دومیه آدم سعی میکنه افراد رو هم که همینجوری انجام میدادن و فکر میکردن ساقط میشه اینا هم داشون قصد قربت هم ایجاد بکنه، یعنی با امر اول یه دیمون باعث میشدن که منبعث میشدن، یه دیمون باعث نمیشدن به دوایی دیگه میخواستن من کار بکنن، امر دوم دست و پای اونه که میخوان به دوایی دیگه کار بکنن میبنده، یا دومی لغو چیه؟ نخواهد شد.
تقریم با افتر اولیه
چی شده؟ اول اولیه کنم؟
تفسیر اول
یه دونه امر میبنید، تفسیر اول یه امر مرکب داشت، گفت سل به قصد الامر لذا دور و خلق میشد،
این قید میگرد،
قید میگرد، یه دو امری که گفتون سل کردن، یه هم گفتیم که خلاصه اقصد مثلا امری فی صلاته،
آخوند دو تن اگر دو تا باشه
اشکال میشه. نه آخوند اشاره کردن بهش این مشکل حل میکنه ولی خب تعبدی درست نمیکنه.
اونی که اگه میگفتیم تو مثلا بیان دیگه که ریا مفسده اون بودی بیان
نه الان شاید فکرم این که شامل سومیه باشه. این تقر سوم تقر مرحوم آخونده. مرحوم آخونده میفهمه آقا کلا شارع امر کنه فقط قصد قربت که میفهمه قصد قربت عقل میفهمه یعنی شارع ما دیگه سله
بحث نه مشکل داره.
آره موجود تعبدی که ما تو شریعت داریم توجیه نمیکنه. مگر مثلا اینجا تو اول قبلی من که مثلا سید مرتضی گفتن که مثلا نماز ریایی باطل نیست. درسته؟ ما موجود تقرب نمیشه. یک کسی اینو بگه میشه دو امری. درسته؟
مساقه تکلیفه.
یه نوست در حد خودش مساقه تکلیفه. ولی تک دومی هم ثابت نمیکنه. تقر سوم یه امر تعبدی فرقش با توسلی فقط از ناحیه عقل است. در تعبدیات شعار امر میکنه دیگه چی نمیگه میگه سله. از کجا میفهم باید قصد قربت کنیم؟ میگه چون من عقلم میفهمی که قرض از این نماز کرنش در حضرت مولاست. چون عقلم اینو میفهمه میفهمم که اگه کرنش در حضرت مولا نکنم قرض مولا حاصل نمیشه و میدونم که اگه قرض مولا حاصل نشد تکلیف ساقط نمیشه. لذا چون من قرض رو میفهمم و میفهمم که بدون اتیان قرض تکلیف ثابت نمیشه خودم میفهمم که برم چیکار کنم. میفهمم که باید برم قصد قربت بکنم یه جوری کار انجام بدم همراه با کرنش و عبودیت. این حرف یه مبنایی داره. مبناش چیه؟ مبناش نستش که علم به قرض مولا تکلیف آفری هست. علم به قرض مولا ولی هم که مولا خودش تکلیفی نکنه
ثابت شده.
چی؟
یه
فهمی قرض مولایی. خب حالا ما بهش میرسیم. اون مسئله اثباتیشه، ثبوتیش درست بشه. من خود اینو چند جا تو کفایه میگن اصلا نشون حیات باشه. مثالم برادرم میذارن که گفتن مولا از راه اومده خیلی تشنه است و لهله میدونه. شما یقین میکنید که آب میخواد. همین کاری که یقین به قرضش میکنید، تکلیف بر شما میاد. حالا چه بگیم مثلا فرق این جلب ما چه نگه جلب ما. ولی به هر حال تکلیف میاد دیگه. اگه بگیم علم به قرض تکلیف آفرینه، اینجا میگم امر بود. ما قرض رو کشف میکنیم پس قرض تکلیف میاره ولی تکلیف عقلی میاره دیگه تکلیف شرعی نمیاره. درسته؟ ما مجبور میشیم بریم کار انجام بدیم به وسیله چی؟ به وسیله قصد و قربت همراه با قصد و قربت تا تکلیف از دوش ما برداشته بشه. خب این مطلب حقیقتش
نه قصد امر هم میگیرن اونشو.
خب ایشون که میگن اقل مراتب قصد و قربت قصد امر دیگه باید قصد امر بکنیم. گیرم کنم مثلا از قرار فهمیدی که باید قصد امن بکنیم. حالا مستاقاش بحث نیستش دیگه.
چون عقل
مثلا میگه
با کرنش انجام
بده. خب حالا شما فرق کنه عقل ازش میفهمیم که باید قصد امن بکنیم. میدونیم یک مولای قردی داره قردش با قصد امن حاصل میشه. اینا فرق دیگه همه تو فقه نرفت میگه. میگیم خب بده من تکلیفش بکنم اجازه بدیم. میگه کجا میفهمیم که مولای همچین چیزی مثلا میخواد. مرحوم آخون میفهمن که کشف قرد مولا از قرائن حاصل میشه. یعنی خود صیغه افعل که اثبات غرض نمیکنه یه کار بکن. ما از کجا میفهمیم؟ از قرائن. قرائن مثلا چی است؟ گاهی مواقع اموری است که مثلا مقارن این مطلب میاد. مثلا فقط سل فان الصلات معراج کل تقی مثلا نم قربان کل تقی معراج المؤمن تنها عن الفحشاء المنکر. اینجور تعابیر من پس نماز رو که میخونم نماز باید حالت مثلا عروج روحی داشته باشه، تواضع داشته باشه، عبودیت داشته باشه. بعد میبینم خب اینا که بدون قصد امر حاصل نمیشه میگم پس باید چیکار کنم؟ قصد امر کنم. یعنی تعلیلاتی در متن خود تکلیف وجود داره که از این تعلیلات چی میشه؟ از این تعلیلات ما پی میبریم به وجود یک قرضی که در کلام بیان نشده. یه مثال عرفی بخوایم بزنیم مثلا فرض کنید مولا مثلا میگه که فرض کنید شهید سر چند مثال میزنن یا نمیدونم میگه مثلا برو آب بیار. و ما از قرائن میفهمیم که این آب میخواد بره که بخوره. درسته؟ ما میریم بود آب میاریم تو بشقاب میداریم تو لیوان میاریم میدونیم جلوی مولا. بعد مولا قبل از اینکه اصلا بیاد بخوره قرار دستش میخوره این آبا میریزه. منو آخو میگن شما تکلیف داری دوباره آب بیاری یا نه؟ میگی بله. چرا؟ چون قرض مولا رو میدونی. مولا گرچه قرض تو در متن نگفته بود که آب بیاور تا بخورم ولی شما قرائن فهمیدید قرضم که منجز تکلیف هستش باید بدوی بری دوباره آب بیاری. در مانحنفی هم شما نماز اگه بدون قصد قربت بخونید میدونید قرض مولا ساقط نمیشه. پس باید چیکار کنیم؟ پس باید بریم حتما طوری نماز بخونیم که قرض مولا رو ساقط کنیم. میگیم جناب آخوند این مطلب که شما میگین عقلا علم به غرض تکلیف آور است، این عقل چه جور عقلیه؟ جوابش تو بحث پارسال مفصل دادیم، گفتیم این عقلا یعنی بناعات عقلایی، یعنی نظام اطاعت و عصیان در بین عقلا اینطوری است که کسی که علم به غرض داشته باشه او را مکلف میشمارند، به طوری که اگر تکلیف انجام نداد او مستحق عقوبت میدونن، یعنی اگر آبا رو دست مولا خورد و ریخت بعد عبد هم بشیدن تو تماشا کرد انگار نه انگار مولا عصبانی شد پایش شد مثلا یه دونه شلاق زد در کمر عبدش، عقلا نمیگن مثلا چه ظلم کردی، میگن حق بشه درسته. چرا؟ چون دید که آبا ریخش نه دوباره آب بیاره، میگن بناعات عقلایی این عبد رو مستحق عقوبت میدونه چون با علم و قرض مولا ترک کرده انجام اون چیزی که محقق قرض داره. این فرمایش مرحوم آخوند، این فرمایش مرحوم آخوند راستش روحش رو نگاه بکنید همون جواب دومی است که حقیقی عرض کردم، این اصلا اون جواب دومی است این در میاد، مطلب همون مطلبه. مرحوم آخوند میخوام بگم آقا یه امر داریم درسته، عقل از بیرون میگه اگر این کارا رو نکردی چوب داره، عقل هم نمیگه این کارا رو نکردی تکلیف داره، میگه چوب داره درسته، نمیخوام دو تا تکلیف بسازیم، عقاب درست میکنه. ولی اگه عقل از بیرون بخواد بگه که قرض برای خودش تکلیف جدا میاره، مولا هم تکلیف جدا گفت، باز دو تا تکلیف هم میشه همون آش همون کاسه. مرحوم آخوند در حقیقت میخوان بگن علم به قرض مولا استحقاق عقوبت میاره نه خلق تکلیف جدا، در واقع باید اینو بگن، حالا با عباراتش کاری نداره. دو تا تکلیف رو بالا گفتیم دیگه، دو تا تکلیف چه تعبدی نمیشه چون تعبدی تکلیف واحد باید باشه، باید امر بسیط باشه درسته.
تو شرع همیشه دیدن نداریم، خب شاید عقل که در این
باشه درست. خب ما میدونیم که تو عقلش هم همین، میدونیم همین نمازی هم که الان داریم که معلوم آخوند قصد قولش از عقل میخوان استفاده بکنن، همین هم بالاخره بی قصد قول باید خوندیم هیچ اتفاق نمیفته. مثلا یکی از انتقاداتی که الان میرسیم شهید صد به آخوند و اینا دارن درسته، معلوم آخوند ببینید حالا مثلا اول حرف شهید صد رو بگم بعد برگردم اینو بگم شاید اینجوری روشن‌تر بشه. شهید صد به معلوم آخوند یه اشکالی دارن، اشکالش اینه که میفهمن اولا ما قبول نداریم که علم به غرض چی باشه استحقاق عقوبت بیاره، اولا میگن کی گفته؟ اگر یک جای مولا خودش هیچی نگفت ما فقط علم به غرض پیدا کردیم درسته، وظیفه ما تغییر میکنه. اتفاقا عقلا علارغم اینکه مولا اغراضی داره میگن چون نگفته به گردن ما نیست، یعنی شما الان توی اداره ای میدونید که مثلا رئیس اداره مثلا فلان مسئله رو مثلا واجب کرده قانونی کرده به خاطر اهدافی، اهدافش که تو قانون نگفته که، شما خیلی رسمی همون متن قانون رو عمل میکنید، کاری هم ندارید که اهداف اتفاق بیفته نیفته. اگه اهداف اتفاق نیفتاد میگیم تقصیر مولاست، ما درست قانون بذاره، به ما ربطی نداره که ما طبق قانون عمل کردیم. الان هم تو بناعات عقلایی کسی رو به خاطر اینکه اهداف قانون گذار و دوای قانون گذار رو تامین نکرده مجازاتش نمی کنم، میگن تو برو خلای قانونی خود رو حل بکن، من که طبق قانون عمل کردم. کلن همه دور زدن های قانونی و فرار قانونی از این جنس هست که با اغراض قانون گذار نمی سازه درسته و با متن قانون چی هست سازگاره. و ما تو شریعت هم که این کار اجازه میدیم، چرا اجازه میدیم؟ این خاطر که شارع حکیمه، اگر که قانون رو تو این مرد به خصوص گذاشته معلومه که قرارش هم همینجا بوده، قرارش بیرو ترتیب نبوده، ولی اگر که قرارش بیشتر از این بود خب تکلیف مهمتری میکردش.
نه مواسط شریعت که
پس میاده
چی؟
وقتی مواسط
شریعت که
میاده
استفاده میکنیم
استفاده نمیکنیم دیگه، حالی از مواسط شریعت ما نمیتونیم استفاده کنیم مگر در یه جایی که احتمال بدیم یه نصی بوده از دست رفته مثلا، بعد از مواسط شریعت چیکار کنیم؟ کشف بکنیم نص مثلا ضایع شده از دست رفته رو.
نه گزاره های بالا دستی خود قانون دونست
خب نمیشه دیگه، چون اگر این بودش با قانون گذار خودش چیکار میکرد؟ خودش میومد قانون محکمتر میکرد، توسعهش میداد، تذیقش میداد.
خود قانون گذار علاوه بر یه سری گزاره هایی که قانونش رو داده یه سری گزاره های خبری داده،
قانونش باید انشاء کنه دیگه، اما خبر چه فایده داره؟
استخراج انشاءاتش رو خودتون
خب نگردن کار های کرد خوب بود که با اصلا آن گفته اصلا کلا قیاس نکن مساله به تو فضولش نیومده هرچی گفتم سما کن
قیاس زمینی نه اونجایی که اطمینان میکنه.
خب این اطمینان کنید معنیش چی هست از اطمینان؟ یعنی میخوام بگم یه نسی بوده، یه تکلیفی بوده، دست ما نرسیده.
نس بوده یعنی مثلا پیامبر فرمودن به دست ما نرسیده.
بله دیگه.
شایش هم نفهمیده باشم.
نه پیامبر فرمودن که نس که میگیم نه در متن لوح محفوظ. خیلی احکام هست که پیامبر بیان نکردن. یعنی میگیم الله و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضرن هنال عمل رو کرد. این اشکال نداره. خب این از بحث ما ثبوتی به تخصصا خارجه. بحث ما سر اینجاست که شما با این مولای الان طرفی خودش هست هیچی نمیگه. وقتی خودش هیچی نگفته مقاصد جز من تکلیف میاره.
مقاصد
منصوص که به
منصوص
فرق بکنید. من
فهم میکنم. با قرض میدونید. هیچی هم نگفته. الان فرق حقیقشون
نه حتی مقاصد منصوص هم باشه تکلیف نمیاره. ما اگر میگیم مواسط تقریبا نه
اصلا نمیذارن گفتنش دیگه
بخاطر میخواد انگیزه ایجاد کنه
خمس قرار برای این قرارداد کی داره قوم که بهم بگی بگو بده
نه انگیزه ایجاد میکنه خب تو لذت قرآن کریم و روایات وقتی میخوان تکلیف بگن تکلیف و تعلیلاتش میگن انسان ها نشاط پیدا میکنن انگیزه پیدا میکنن ولی قانون دست نمیخواد که یه نامحرم ارتباط داشته باش برای اینکه مثلا از کال غروب کن باشه میون باشه مرا چقدر ارتباط نشه باشم میگه دقیقاً این مرج من گفتم دیگه حالا من گمان میکنم اگه بریم اون ورتر مثلا بعد این قلبم تدکیش از بین میره یه رو بده مربوط به تو توی چارچوب مراد رو میذارم نه تحریم کن نه اباحه کن درست
در باب احکام شرعی مواسط قطعیه میشه
سوال آه مواسط میشه قطع استفاده کرد ولی نه به معنی که یعنی اینجا خود مولا شدی نگفته تکلیفش من آورد ما ازش میفهمیم که مولا یا در گذشته گفته دست ما نرسیده یا اگه الان بود میگفتش مثلا محل بحث ما سری مولایش که خود الان هست خودش هم چیزی نمیگه مسئول اداره است قانون رو داشته همه سال هفته صبح بیان ما میدونیم مردش هفته صبح این بوده که مثلا فرض کنیم اینجا مثلا دوز نیاد مثلا میگم درسته بعد که ما فهمیدیم که احتمالاً مثلا 6 هم دوزا بیان من وعده دادم ساعت هفته صبح برم نه درسته میام گفتن من تو طرف 6 صبح برم وظیفه ندارم میام گفتن هفت بیام یه روزم هفت بیام درو باز کنم دوزا اومدن اینجا مثلا بردن یقه منو میگیرن نه من گفتم هفت بیام ساعت هفت اومدم دیگه من کاری نکردم که دوتا زودتر اومدن به من رفتن شما بعد قانون داشت ساعت 6 بعد ساعت
5 من میدونستم اگه ساعت 6 نه ساعت 6 دوز در
میشه تکلیف نمیاد هیچ کس مجازاتون نمیکنه تمام خلاهای قانونی از همین جنس ها تمام حیل قانونی
نظام همینجا میشه
چی
من نظام همینجا میشه خوب میگه که بناقلای اینه که شما
اون نیستش دیگه اگه
تکلیف هم مولای عرفی و شرعی رو نمیتونیم ما بفهمیم تو فاز عرفی اینو میگیم عرف شما یه مولای حاضره اما در مورد مولای شرعی که میدونیم نفس و یه لوح محفوظی هم داره اگه استفاده بکنیم که در لوح محفوظ گذاره انشایش موجوده خب عمل میکنم دیگه ولو به دست ما نرسه توی این مثالی که میزنیم میگه مولا الان جلومون وایساده تشنه اینجا اصلا این بحث مطرح نمیشه از این علم
مشکل سنی که یه همه مشکل سنی که خود آخوند در همینجا مثال دادن رو شروع کردن درست مواردی که میدونیم مولا اصلا داره خطا میکنه قرارش دیگه از من خطاش هم تشخیص دادم ولی من تو حرفش هم نمیکنم من چوب نمیخوام میگم الان توی نهادهای قانونی همینجوری قانون دور میزنن چون میدونیم قانونگذار خطا کرده غفلت کرده درسته توی موالی الهی اب نداره ما اگر یه چیزی مصلحتش مصلحتی بود که یقین که مصلحت ملزم است ازش هم حکم در میاد ما قدیم بهش میگفتیم چی میگفتیم ذوق فقهی و شمول فقها این حرفا ولی اونا معنیش دیگه یعنی قانونگذار حتما گفته دست ما نرسیده یه چیزی وسطا بوده یعنی میگیم تشریع شده جعل شده ما اینجوری ادعا میکنیم نمیگیم جعل نشده خود غرض منجزه تکلیفه درسته دو تا ادبیاته یکی میگیم نفس و غرض منجزه یکی میگیم غرض کاشه بچه از کاتر جعل است ولی او جعلی که دست ما نرسته مرحوم آخوند میخوام میگن اینجا جعلش که محاله خود غرض منجزه تکلیفه میگم این اولا که محل کلام ثانیا مرحوم شهید صدر فهمان اصلا لوسلم گفت آقا غرض چی از غرض منجزه تکلیفه تکلیف میاره خب غرض تکلیف برای خودش جدا میاره غرض که نمیره تکلیف قبلی قید بزنه که مولا یه سله گفته سله تکلیف آورده این به برای اوقلایی من باید برم نماز به قصد قربت بخونم نماز به قصد قربت هم تکلیف سله رو چی میکنم؟ ساقط میکنم بعد میرم ای غلط محقق نشد درسته غلطه تکلیف جدید میباسه من که یک نمازم با قصد قربت بخون یعنی کاملا دوتا تکلیف هست و دوتا چی دوتا سواب و اقاب مثل که اول گفت آب بیار میرم آب میارم خب این آب گرم آوردم تکلیف آب آوردن ساقط کرد که ساقط کرد بعد که دستش خورد آب ریختهش یه تکلیف جدید از ناحیه قرض میاد که بعدم دوباره آب بیارم به خاطر اینکه دفع تشنگی بشه اینا تعدد تکالیفن تکلیف واحد نیستن ولی تو شما نمیتونی بگی آب آوردی این آب با آوردن اولیت امر جعب الماء امتثال نشده است اون که امتثال شده امر دومی که ناشی از ناحیه قرض و تشنگی مولا هست امتثال نشده خب حالا حقیقتا در جامعه فهمش معلوم 600 چی عرض کنم میخوام عرض کنم شاید بخوام کلام آخوند حمله بر صحت بکنیم حمله به صحتش این باشه که مرحوم آخوند میخوام بگن آقا غرض اصلا تکلیف جدید نمیاره غرض چی میاره استحقاق العقوبه میاره مثلا اون که اگر مولا صراحتا میتونه امر بکنه بدون دامن سوابقه توسعه بده. حالا برمان خود بجه که بگن مولا خودش این کار رو میکنه، گفتن قرض دامنه عقوبتش میکنه توسعه میده، درسته؟ بعد دیگه این شبه مرموم شهیست وارد نمیشه، میگم آقا اینجا در واقع ما اگه اصلا نماز نخونیم مثلا دوتا شلاق میخونیم، نماز هم بخونیم بی قصد قربت باز هم دوتا شلاق میخونیم، فقط در یه فرض شلاق نمیخونیم. کدوم فرض؟ فرض دیگه انسان نماز بخونه با قصد قربت، چون غرض داره میگه که اون دامنه عقوبت مولا توسعه پیدا کرده. شما اگه اصلا آب نیارید دوتا شلاق میخونیم، اگه آب بیاریم آبا بریزه مولا تشنه مونه باز هم دوتا شلاق میخورید، یعنی اون آب آوردن هیچ اثری در کم کردن عقوبت نداره، تعدد تکلیف و تعدد امتثال نیست، چون امتثال لاغش از تعداد شلاق هاست، درسته؟ وقتی میگیم دوتا تکلیف هست دوتا امتثال، یعنی اینو انجام بده یه شلاقش کم میشه، دومی انجام بده شلاق دوم برداشته میشه، ولی اینجا اگر توسعه در دامن عقوبت باشه هیچ اتفاقی نمیفته، میگیم کلا نماز نخوندن یا نماز بی قصد قربت هر دوش مقدار مجازاتش مشترک است، در دامن قرض مولا کاشف است از دامن خلاصه تعذیر و تنجیر. تعذیر و تنجیر به معنای چی؟ توسعه و تعذیر دامنه عقوبت مولا، تکلیف جدیدی نمیاد. لذا این اشکال مرحوم آخوند نکنید که بابا شما هم که آخرش دو تا تکلیف درست کردید، فقط یک تکلیف از ناحیه دلیل لفظی، یک تکلیف از ناحیه دلیل عقلی. آخوند چه واسه میگن نه اصلا ما تکلیف جدیدی درست نمی‌کنیم، غرض فقط میره قید میزنه تکلیف قبلی رو تو ناحیه ثواب و عقاب، نه تو ناحیه طلب. ناحیه طلب دستش نمیزنه. اگه این حرفو بزنیم این حرف قابل دفاعه، فقط یه انعمل کلامش دیگه. خب جناب آخوند اگه اینه چرا اینقدر اصرار میکنید که بگید عقل اینو میفهمه؟ خود مولا میتونه بره دامنه ثواب و عقاب چیکونه تصرف کنه. آخوند اصرارش اینه، میگن که مولای جملاتی میگه، شما از جملاتش غرض رو میفهمین، از غرض چی میشه؟ عقاب توسعه پیدا میکنه. خب میگیم راه آسان‌ترش هست که مولا بگه جمله خبری بگه، شما غرض رو بفهمین، بعد عقل بیاد دامنه رو توسعه و تصدیق بده، خود مولا میاد دامنه عقاب توسعه و تصدیق بده، میشه جواب چی؟ دوم. خود جواب چهارم اگر بخواد پذیرش بشود با جواب دوم روحشون با هم دیگه یکی است، فقط یکیشون مولا گزارای نقلی میده، شما غرض رو میفهمید خودتون، یکیش مولا خودش در آدم به انشاء ثواب عقاب میکنه. و اینا با فرمایش مرحوم شهید صدر تقریبا چه اصلا تقریبا یکی میشه دیگه در آخرش، درسته؟
ما قسمت اول فرمایش شهید صدر شروع پاسخ دادیم، ایشون گفتش که
تا قرض شما نمیتونی وجود اصلا بده. اون یه مبنایی بود که آیا قرض کلا تکلیف آور هست و تکلیف آور چه؟
خب نه، یعنی میخوام اگه حرفشون رو قبول کنیم عقاب آورم استفاده عقاب آورم نیست.
بله، اگر که اون مبنا رو انکار بکنی بعد مجبور میشی هم توجیه دوم خودت بگی واقعا بعد مولا خودش صراحتا چیکار کنه؟ دامن عقاب توسعه بده. با صرف اینکه قرضش رو بیان بکنه مشکلی چه حل نمیشه دیگه.
خب الان این پاسخ داشت نه شما مثلا شایسته
آخرش
نتونست کامل دفاع کنیم، ما نتونست دفاع کنیم، چون اینکه غرض در زمان حضور مولا بدون بیان مولا عقاب آور باشد این حرف آسش من بلد نداشت دفاع کنم، بکنم اشکال من اون شایسته بهشون چی هسته واحده، درسته؟ حالا بس تغییر پنجم در اون مال شایسته چه میگن؟ شایسته میگن که ما میگیم اینجا دو تا تکلیفه، تکلیف اول به وسیله اتیان معمول به ساقط میشه، اما چون عقل کماکان غلط رو درک میکنه میگه دوباره با قصد قربت چیکار کنیم؟ بخونیم
منتظرم
نه نگم باید دوباره انجام بدی، میگه اگر یه بار انجام دادی اولی ساقط میشه و تکلیف خوب کماکان باقیه دیگه چون غلط هست، لذا از اول عاقلانه بیا چیکار کن؟ یه نماز با قصد قربت بخون.
ثواب داره، یعنی که ثواب داره چی؟ یعنی ما دو تا نماز بکنیم، یه نماز بدون قصه بارده، نماز با قصه بارده، دو تا ثواب داره.
بله، یعنی استحقاق ثواب داره، چون ثواب که یه جفت بالفعل نیست در تکالیف دیگه، استحقاق ثواب داره تقریبا اون چه حساب این میشه تا اینجا فعلا در باز نویسی و باز سازی کلام مرحوم آخوند ایشون میگن باید شما این شکلی بگی، بگی آقا امر اول سر جای خودشه، برای خودش هم اطاعت مستقل داره، ولی وقتی اطاعتش میکنی تکلیف یا مکان باقی است، چون قرار چی از بین نرفته ولی تو بعد یه باری واقعا
از این اشکالات که شاید سرد و آخون کردن میذاریم برداشت میکنیم، چون خودشون که اول گفتن که با این بیان که فرمودیم که فهم قرض مولا اصلا تکلیف
بله بله با فرد این اشکال هستی که قرار اصلا کلا هیچ کار نمیکنه. خوب اشکال اول این لاصول ما دین تنزل بکنی
آخون باید به این منتظر
آخون باید به این منتظر بشن.
ما نمیتونیم این مولا چون میدونستی که شما با عقل اینو میفهمی دیگه مثلا نگفته و بعدم کلا اینجا یک ثواب دیگه مثلا یک ثوابی که به زمین بشین دسته.
آره ولی ببین ما داریم واقعا همش تلاش می‌کنیم که نارتون تو قالب فنی بالاخره شما افعلی داره این افعل امتثالی داره چیکارش کنیم یه قراری داره
امتثالشو مولا چون میدونسته شما با عقل میفهمید به خاطر خود یه دو تا امر نکرده که مثلا اون بگیم که در شریعت
همین جوابی که حقی رد کردم درسته که بگیم مثلا دو تا امر نیست دومیش تصرف در ناحیه عقابه
نگیم در ناحیه
عقابه اگه اینو نگیم
در ناحیه خود تکلیف تو عقل خودت میفهمه مولا خودش دو تا تکلیف نکرده که شما بیاید بگید که اینجا هم بدون قصد امتثالش ثواب داره هم با قصد امتثالش.
خب دیگه باید شما زحمت بکشید توضیح فنی بدید که چطوری میشه که لاوفورت که قرض موجب تکلیف شود مقید تکلیف گذشته هم بشود. اینو شما توضیح واسش داشته باشید دیگه، چون ما خیلی که زور میزنیم میگم آقا قرض تکلیف آورده، این خب افعال اول تکلیف آورده بود قرض هم تکلیف میاره دیگه.
اون که مقید باشه راحت‌تر از اون که بخواد تکلیف جدا
بشه. نه خب اون دلیل میخواد که چی بشه، دلیل قرض بتونه مقید امر مرفوض باشه،
میتونه
امر جدا بیاره، امر جدا که فایده نداره دیگه.
نه میگم به چه دلیل میتونست یک امر جدایی ایجاد کنه برای ما، به همون دلیل میتونه امر قبلی هم تغییر بده.
نه میتونه اقام اثباتش درست کنه، یعنی آیا اقلا از زوال قرض مولا تغییر تکلیف سابق رو میفهمن؟ ما هم شایست میگن این بیان فنی که شما ساختی اینا رو دلالت نمی کنه، شما میگن قرض هایی بدونی تکلیف میفروشمون. خب ما فوقش اینجا راه اومدیم دیگه،
وقتی ما قرض یعنی ما میدونیم که این قرض تعلق گرفته به تکلیف قبل، اون پیوستگی داره با اون، اون تکلیف جدیدی که میاد تکلیف جدید نیست دیگه، مقید همون تکلیف قبل.
خب این مگر که شما این شکلی بگیم، بگیم ما بدونیم که این قرض قرض انحصاری است به طوری که تکلیف قبلی لولا این قرض کلا لغو است. برای تو مثال آب آوردن، مراد آب بیاد، آب میاره. این مرخوش امتثال شد. طرف الان تشنه است، آب میریزه، میگه دوباره آب بیاد. دوباره نو آب بیاره تو مولا تشنه برطرف بشه.
امتثال شده دیگه، قبل امتثال قرض اول. اونجا امر اول امتثال کردن تموم شده دوباره قرض
شده. هم همین میگن امتثال، میگن پس قاعده اینه که ای کسی فایصاد نماز خون بی قصد قربت نه دیگه نمازش بی حاصله ولی نماز خون دیگه.
خب
حالا ما میگیم کماکان بعد دوباره بخونه دیگه.
اینجا عقل ما قبل از اینکه امتثال کنه امر اول رو خودش میفهمه که امر اول غیب داره.
خب همین ببین عقل ما میفهمه که بابا عاقل باش بی خودی دوباره تکرار نکن، اینا میفهمه همه هم میفهمه.
نه دوباره تکرار اصلا عقل ما اگه قرار باشه قرض رو بفهمه میفهمه که همون امر اول مولا قرضش این بودی با اینجا بیاری.
خب قرضش این بود درسته؟ از اون قرض هم
تکلیف آور باشه قرض میتونه مقید هم باشه.
خب نه همین اگه قرض تکلیف باشه تکلیف میاره، علاوه بر این میتونه کاری کنه که اصلا اولی کلن چیز باشه هیچ گونه ثواب عقابی نداشته باشه. من مثال این شکلی بزنم از این وقت بزنیم، من برعکس بزنم بگم مولا یه امری کرده قرض هم داره درسته؟ بعد ما یقین داریم که الان اگه بریم انجام بدیم قرض مولا حاصل نمیشه، میتونیم ترک کنیم به نظر شما؟ چون شما میخواین علاوه بر اینکه قرض تکلیف بیاره دامن تکلیف قبلی هم تضییق کنید دیگه. مولا گفت هفته صبح
اگه گفتین فهم قرض مولا تکلیف آورد
خب از دیگه نه ببینید دو در ببینید نه ببینید من مثال دادم، مولا گفت هفته صبح اینجا باش، میدونم حکمتش چیه، حکمتش اینه که اینجا دوز نیاد درسته. اون که میگه قرض تکلیف آوره میگه اگه فهمیدی دوز ممکنه شیشم بیاد با چیش اینجا باشی میگه سلام نه، ولی برعکسش من یقین کردم فردا دوز نمیاد یا هو قرضش که مال دوزا بود من حرف نمیرم هش میرم نمیشه دیگه. اینش نیست کس نمیگه، یعنی میگه شما استقاق عقوبت دارین چون مولا تکلیف اولو رو عدد هفت
شده. یعنی قرض ما نفع قطعی بفهم همونطوری که میخواد تکلیف آور باشه، خب تکلیف هم ساقط میکنه.
خب چرا خب همین
این اون بنا اوغلا، یعنی اوغلا اگر یک جوری قرض رو
بفهمن که قبول نمیکنن دیگه،
یعنی از این ورش قبول کنم اونش قبول میکنن. ما مشکل اون دیگه میگه این ورش قبول نمیکنن اوغلا.
خب من مجرد که موافقم اوغلا نمیشون قبول نمیکنن، ولی این ولی شبهه قبول دارم، من شبهه قبولم ندارم چون اینکه عوامر لفظی برای خودشون منجزن این پاش خیلی محکمه، لذا کسی این ولی تشکیک نکرده که شما اگه عوامر لفظی داشتید ولی در قرار شک کردید ممکنه امر تو برداشته بشه رافع تکلیف باشه، اون ولیش محل اشکال شده.
تازه اونجایی که میخوام کلا تکلیف قبلی رو ببینیم، نه جایی که میخوام یه قیدش بزنم.
اصلا دیگه این دومش دارید مضیح میکنید، یعنی دارید میگید بدون این قید هیچ اتفاقی نمیفته، اصلا امری در این حوضه وجود نداره.
قرار گفتیم امر لفظ منجزه، بعد دیگه نمیتونیم بگیم که بله خب پس دو تا کار مثلا کار اول انجام نده کار دوم انجام بده، بعد بگیم دو تا صلات هم بخون دیگه.
نه خب با صلات دوم اولی هم ساقط میشه چون هر روش امتثال میکنه، یه امتثال واحد اشکال نداره که بخواد تداخل عناوین، چون دو تا تکلیف، یه تکلیف نمازه، یکی هم که غلط گفته قصد قربت
کنه. اینا گفتن دو تا امر دیگه.
حالا آخر که تو امر نمیگن، اون آخر میگن غرض، مفهوم فهمونه که دامنه عقاب هست.
نه،
آن تو همین شهید سر.
دو تا امر.
دو تا امر واحد میشه، نه نیست که اساس کنه. چون دو تا امر که این رو بعد فعل جواری و فعل جوانهی، هر دو در آن باید امتثال کنه. دیگه اشکال نداره که. ولی به هر حال
گفتن یکیش به انگار جوارحی میده، یکیش به جوارحی مقید به جوانحی.
چه اشکالی گفت داشت باید این انجام بدیم؟ این یه اشکال نره که واقعا اونه که دوتا اهم میگفتن گفتن یه نماز بخون، کسی نگفت دوتا نماز بخون.
نه میخوام بگم که یعنی باید شهید سر با بیان شهید سر باید ملتزم هم بشن که ما دوتا مثلا
چرا خب وقت دوتا اهم که دلیل باید دوتا امتصال نمیشه که خیلی از اوانش ما هم در آن رو باید امتصال کردیم.
اون فقط قیدشه که در حال صلات باشه دیگه، اون قصد قربت.
بله تکلیف جدا نمیشه. خلاصه من اون شهیزا میگن اگه بخوان آخون چیزی بگم بعد این شکلی بگم با اون توضیح که عرض کردم شاید حرف آخون توجیه دیگه هم داشته باشه. شاید برسیم به توجیه اصل کاری حالا که ما رو مرمون آشق عبدالکریم و مال مرمون میرزای شیرازی هستش اینشالا جلسه
برد. توجیه اول رو قائل داشت که اصلا اومدیم روی استحقاق
رفاق. نه جایی نخوندم ولی خب شاید بگن یه جا قائل پیدا کنم. من جایی نخوندم.
یعنی ممکنه واقعا من آخوندی باشه کسی پیل شما این خنده دو دست از من آخوندی خیلی بیدا آخوندی
من که نگشتم که خب ولی به حرف آخوند میخوره یه همچین چیزی که بگیم قرض موجب استحقاق و عقوبته. این حالو به سرد کرد که بعد نیست که حتی اگه گفتن موجب امر است شما هم بش کنید فکر نکنم جایی اگه ما اون توجیه دومیه تو ذهنمون باشه این توجیه از حرف آخونم قابل پذیرش شد میدونی الله واسه
شما این دیگه باز قصد امر میدونم قصد قرض بازی کنم چون امر قرض میشه اون مرحله مثلا مصلحت نه مرحله مثلا
نه قرض اصلا تعلق به قصد امر چون قرض و قصد امر تعلق به قصد امر
Thank you.